أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ملاقی بعض اطراف شبهه بود. مشهور قائل شده بودند به حکم به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه. البته فرض مشهور در جایی هست که حالت سابقه ملاقا نجاست نباشه، و الا اگر حالت سابقه ملاقا نجاست باشه، استصحاب نجاست ملاقا اثبات میکنه شرعاً نجاست ملاقی را، حتی در اون صورتی که مثلا دو آب بود، هر دو نجس بودند. علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو آب پاک شده، علم اجمالی به حصول طهارت برای یکی از این دو آب مانع از جریان استصحاب نجاست در هر کدام از این دو آب نیست، چون از جریان این دو استصحاب ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف لازم نمیاد، ولذا استصحاب نجاست در این دو آب جاریست. اگر دست بزنیم به هر کدوم از این دو آب، دستمون محکوم به نجاسته. و همینطور اگر هر دو طرف شبهه ملاقی داشت، ولو حالت سابقه ملاقا طهارت باشه، اما این طرف شبه دست ما بهش خورده، اون طرف دیگر شبه لباس ما بهش خورده، اینجا هم بلا اشکال اجتناب از این دو ملاقی لازم هست، چون علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو ملاقی نجس شده. پس فرض مسئله اینه که ملاقا حالت سابقه نجاست نداره، و ما فقط ملاقی یکی از این دو طرف رو داریم، نه ملاقی طرف دیگر. مشهور گفتن اجتناب از این ملاقی لازم نیست، چون نظر مشهور اینه، میگن علم اجمالی به این که یکی از این دو آب مثلا نجس هست، این علم اجمالی تنجیز میکنه احکامی را که معلوم بالاجمال تمام الموضوع برای اون احکام، نه جزء الموضوع. این رو توضیح بدم. نجس بودن یکی از این دو آب تمام الموضوع هست برای حرمت شرب. الماء النجس یحرم شربه، تمام الموضوع هست برای حرمت وضوء. الماء النجس یحرم الوضوء من، اینها منجز میشن. اما وجوب اجتناب از ملاقی تمام الموضوعش این است که یکی از این دو آب نجس باشد و اون ملاقی ملاقات با نجس کرده باشد. شما فقط با علم اجمالی خودتان به این که یکی از این دو آب نجس است جزء الموضوع رو احراز کردید اجمالاً، که احدهما نجس است، جزء دوم که ملاقات اون ملاقی هست مع نجس او محرز نیست. ولذا میگن علم اجمالی به نجس بودن احد المائین منجز نیست، تنجیز نمی کند وجوب اجتناب از ملاقی را، چون تمام الموضوع برای وجوب اجتناب از اون ملاقی عبارت است از نجس بودن یکی از این دو آب و ملاقات اون ملاقی هست با نجس. ملاقات اون ملاقی با نجس مشکوک هست، طرف علم اجمالی نیست. باز مثال میزنند، میگن ببینید شما اگر بدانید یکی از این دو درخت قصری است، ملک غیر است، بعد یکی از این دو درخت میوه بده، درخت دوم میوه نده، گفته میشه که این میوه خوردنش حلاله. چرا؟ برای این که علم اجمالی به این که یکی از این دو درخت ملک غیر است، ملک غیر بودن یکی از این دو درخت تمام الموضوع برای حرمت تصرف در درخت هست. اما تمام الموضوع برای حرمت تصرف در این میوه نیست. این میوه در صورتی حرام است در آن تصرف کنیم که یکی از این دو درخت ملک غیر باشد و این میوه میوه آن درختی باشد که ملک غیر است. ما نسبت به این که این میوه میوه درختی است که ملک غیر است علم نداریم. ما علم داریم که یکی از این دو درخت ملکن للغیر، این علم اجمالی نسبت به اون چه که تمام الموضوع است منجزه، حرام است تصرف در یکی از این دو درخت، چون تمام الموضوعش این است که درخت ملک غیر باشد. اما منجزه وجوب اجتناب از میوه یکی از این دو درخت نیست، چون تمام الموضوع آن غصبی بودن و ملک غیر بودن یکی از این دو درخت نیست. تمام الموضوع آن این است که میوه اون میوه ملک غیر باشد، و این در صورتی است که یکی از این دو درخت ملک غیر باشد و میوه میوه آن درخت باشد که ملک غیر است، و این ثابت نیست. این نظر مشهوره. در مقابل نظر مشهور وجوهی ذکر شده برای وجوب احتیاط و وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه و یا وجوب اجتناب از اون میوهی که مربوط به یکی از این دو درخت هست که میدانیم احدهما ملک للغیر. و کسانی قائل شدند به وجوب اجتناب از ملاقی مطلقا که تمام ادله مشهور رو بررسی کردند، مثل مرحوم آقای صدر یا آقای سیستانی در بحث استدلالیشون آخر بحث ملاقی بعض اطراف شبهه میگن تمام ادله‌ای که مشهور بر عدم اجتناب از ملاقی اقامه کردن ناتمام هست، فلابد من الاجتناب ان ملاقی بعض اطراف شبهه. ولی خود ایشان در مقام فتوا در بعض صور ملاقات لبعض اطراف شبهه قائل به عدم وجوب احتیاط شده، این رو بعداً مطرح خواهیم کرد. دلیل اولی که ذکر میشه در رد نظر مشهور، گفته میشه که وجوب اجتناب از ملاقی ناشیست از انتقال قذارت از ملاقا به ملاقی. این طور نیست که شارع بگه اگر دست شما به این آب نجس بخورد، ملاقات با آب نجس تعبدن موضوع هست برای یک حکم دیگر که اون حکم دیگر عبارت است از نجاست الملاقی و وجوب الاجتناب عن. نخیر، جزئی از همون قذارت ملاقا منتقل میشه به این دست شما. شما در قذارت های عینیه عرفیه نگاه کنید، دست که میزنید به یک شیء کثیف، بعد احساس میکنید بخشی از قذارت آن به دست شما منتقل شد. ولذا گفته میشه همون نجاست ملاقا هست که بخشیش منتقل میشه به ملاقی و وجوب اجتناب از اون قذارت از این به بعد اقتضا میکنه اجتناب از ملاقی را. تا حالا شما که می دانید یکی از این دو مایه مولت، مثلا عین نجس رو مثال بزنیم که روشن‌تر باشه، خب یکی از این دو مایه آب است و دیگری بول است، خب واجب بود اجتناب از هر دو احتیاطاً. دستتان را بزنید به اون مایه الف، اگر فی علم الله اون مایع بول باشد، بخشی از قذارت بول منتقل شد به دست شما. وقتی بخشی از قذارت بول منتقل شد به دست شما، تا حالا وجوب اجتناب از قذارت بول اقتضا میکرد از اون مایع اجتناب بشود، حالا همون وجوب اجتناب از بول اقتضا می کند که از اون بول و از ملاقی اون بول اجتناب بشود که دست شماست. حکم جدیدی نیست و لذا همون علم اجمالی اول به این که احدهما بولون یجب الاجتناب اند، بعد از این که شما دستتون رو زدید به این مایه اول، همون علم اجمالی مقتضی است که از این دستتان هم اجتناب کنید، تا نشستید آن را نماز نخوانید. شبیه استدلال مرحوم ابن زهره در قنیه که به آیه والرجز فهجر، یعنی من به این معنا ایشان گرفته است که احجر نجس، گفته است احجر نجس اجتنب نجس اقتضا می کند اجتناب از ملاقی نجس را. اصلا اجتناب از رج و نجس محقق نمی شود مگر به اجتناب از ملاقی آن. قذارت بول منتقل میشه و حالا آب متنجس هم قذارت داره دیگه، اونم همینطوره. قذارت این آب متنجس بخشیش منتقل میشه به ملاقی آن. حالا قذارت های عرفیه که اینطوره، قذارت‌های شرعی هم ادعاءً همون مثل قذارت عرفی است دیگه، یعنی فرقی نمی‌کنه. در قذارت‌های عرفیه بخشی از اون قذارت منتقل میشه به ملاقی، در موارد قذارت شرعی هم شارع ادعاءً وقتی میگه هازا قذران، یعنی هازا کل قذر العرفی دیگه، فرد ادعایی قذر عرفی تلقی میشه. مؤید این وجه اول یک روایتی ذکر شده، روایت اینه: عمر بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال اتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله، موشی در یک ظرف روغن افتاد، آیا خوردن این روغن حلال است؟ این موش در این ظرف افتاده و مرده. فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تأكله. فقال له الرجل الفأرة اهون علی من ان اترك طعامی من اجلها، موش کم ارزشتر از این هست که من به خاطر آن از روغن زیتون صرف نظر بکنم. فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأرة و انما استخففت بدینک، ان الله حرم المیتة من کل شی. گفته میشه که ببینید حضرت وجوب اجتناب از این زیتی را که در او موش مرده بود تعلیل که میکنه، این وجوب اجتناب از زیت را تعلیل اینه: ان الله حرم المیتة من کل شی. این معناش اینه که امتثال امر به اجتناب از میته به این هست که از ملاقی میته هم اجتناب کنیم، چون خداوند فرموده است اجتناب کنید از میته، پس ما باید از این زیتی که موش در آن مرده اجتناب کنیم. این معلوم میشه که خود امر به اجتناب از نجس خودش امتثالش به این هست که از ملاقیان اجتناب کنیم. پس علم اجمالی به این که یکی از این دو آب نجس است، خود این علم اجمالی میگه باید یا از این آب الف و ملاقی آن اجتناب کنید و یا از این آب ب و ملاقی آن اجتناب کنید. از اول علم اجمالی به این شکل است، شبیه اون چه که در اون شجرتین گفته میشه. گفته میشه که از اول شارع وقتی میگه یکی از این دو درخت ملک غیر است و تصرف در آن حرام، از اول میدانیم که تصرف در یکی از این دو درخت و میوه آن حرام است. از اول علم اجمالی ما تعلق گرفته به حرمت تصرف در یکی از این دو درخت عیناً و نماعاً، ولذا اجتناب از این دو درخت به این است که نه دست بزنیم به این دو درخت برگان را بچینیم و نه میوه آن را در آینده که میوه میدهد بخوریم. این وجه اول. به نظر ما این وجه ناتمامه. اما این که گفته شد نجاست ملاقی نجس از باب سرایت، یعنی انتقال پیدا می کند بخشی از قذارت ملاقا به ملاقی، سلمنا در قذارت های عینیه عرفیه که همین طور است، ولیکن سلمنا که در قذارت های شرعیه هم برفرض قبول کنیم همین طور است. ما بحثمون در وجوب اجتناب از قذر هست. موضوع وجوب اجتناب قذره نه قذارت. اون آب نجس یک قذر است، ملاقی آن قذر دیگر است. اون آب نجس یک قذری بود که وجوب اجتناب داشت، دست ما هم اگر ملاقی آب نجس باشد قذر دیگری است که وجوب اجتناب دیگر داره. معقول نیست که اون وجوب اجتناب از قذر که شامل آب نجس میشه اقتضا کنه وجوب اجتناب از ملاقی آن را. بله؟ توجه نمیشم. میدونم شارع از قذارت اجتناب کنی یعنی چه. شارع گفته اجتناب عن النجس، لا تشرب الماء النجس، اینو گفته دیگه. اون که حیثیت تعلیلیه است، چون این آب نجس قذارت دارد باید از آب قذر اجتناب بشود. وجوب اجتناب از قذر که شامل آب نجس می شود، این ممکنه علت بشه برای وجوب اجتناب از ملاقی آن. اما این معناش اینه که علت میشه برای یک وجوب اجتناب دوم، اونم اینطور نیست که همه جا باشه. اینطور نیست که ملاقی نجس همه جا وجوب اجتناب داشته باشه و حکم ملاقی نجس حکم همون نجس باشه. خود شما در متنجس به بول صوب یا بدن متنجس به بول میگید یجب غسله مرتین، اما ملاقی این صوب یا این بدن اونم یجب غسله مرتین؟ نه قطعا واجب نیست. صوب متنجس به بول یجب غسله مرتین، اما ملاقی این صوب لا یجب غسله مرتین، حکمشون یکی نیست. و اصلا ما متنجس سوم رو معتقدیم نجس هست ولی منجس نیست. وجوب اجتناب از منجس سوم، حالا مرحوم آقای صدر میفرمون متنجس دوم، در متنجس جامد میفرمون متنجس دوم، ما میگیم متنجس سوم. وجوب اجتناب از این متنجس سالف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقیان نیست، اون منجس ملاقیان نیست. پس باید اول ثابت کنید که این ملاقی نجس متنجس شد، شد مصداق قذر. حالا یا عرف اون رو مصداق قذر بداند و شارع امضا کند، یا شارع تأسیساً بگوید این مصداق قذر است تا اجتناب عن القذر شامل او بشه و این میشه یک حکم دیگر، چون انحلالی است قذر. اون آب متنجس یک قذر است، یک وجوب اجتناب دارد، اجتناب از اون آب قذر به این است اون آب قذر رو نخوریم. اگر دست ما که ملاقی این آب قذر است قذر بشود، باز یک وجوب اجتناب دیگری روی این قذر جدید میاد، چون انحلالی است، موضوعش قذره نه موضوعش قذارته. تا فرض کنید همون قذارت در اون آب نجس بخشیش منتقل شده به این ملاقی، علاوه بر این که قذارتی که حکم شرعیست قابل انتقال نیست، اون قذارت تکوینی قابل انتقاله، قذارت شرعی حکم اعتباری تابع موضوع خودش. موضوع قذارتی که رفته رو آب ملاقی دم، اون امر اعتباری موضوعش ماء ملاقی دمه، محال است اون امر اعتباری خودش منتقل بشود، جزی از آن منتقل بشود به ملاقی این آب. اگر شارع بگه هازل ملاقی للماء المتنجس نجسان، این یک اعتبار جدید خواهد بود. اما راجع به اون روایت، آقا قذارت اعتباریه تابع اعتبار موضوعش رو باید ببینیم. موضوع این که میگه هازل ما الذي لاق البول قذران، این اعتبار قذارت نه اخبار از قذارت تکوینیه. این اعتبار قذارت محال است که منتقل بشه از موضوع خودش به موضوع دیگر که ملاقیان هست، مگر بگویید شارع اعتبار جدیدی میکند ملاقیان را هم اعتبار میکند که قذر هست، که دیگر انتقال نخواهد بود، جزئی از اون قذارت شرعی آب نیامد، منتقل نشد به ملاقی آن. اما و ان شئت قلت، و ان شئت قلت، فرض اگر هم بکنیم، اجتلب عن النجس، ظهور عرفی دارد در اجتناب از ملاقی نجس، یعنی مدلول التزامی آن این است. اگر درست باشه، که به نظر ما درست نیست، اجتناب عن النجس میگه اون نجس رو نخور. این که ملاقی آن را نخور، از اجتناب عن النجس، از الرجع فجر استفاده نمیشه. بر فرض این استفاده بشه، یعنی حکم جدید مجلول التزامی اجتناب عن النجس دو تا حکم است، یکی وجوب اجتناب از خود نجس، یکی وجوب اجتناب از ملاقی. معناش این نیست که یک وجوب اجتناب داریم از نجس و در مقام امتثال این وجوب اجتناب از نجس امتثال نمیشه مگر با اجتناب از ملاقی آن. این اصلا قابل تفوق نیست. اما روایت عمر بن شمر، اولا سندش ضعیف، ثانیا حالا غیر از ضعف سند به خاطر جهالت عمر بن شمر، ضعف دلالت هم داره. چرا؟ برای اینکه ان الله حرم المیتة من کل شی، خب میته طاهره هم حرامه، میته سمک هم حرامه، میته ای که لا نفس سائلت له هم حرامه. اما مسلم اگر بیفته تو غذا، اجتناب از اون غذا لازم نیست. یه پشه بیفته تو چایی، حالا دلتون نمیاد چایی رو بخورید، بحث دیگریست. خب پشه افتاد و مرد، خوردن اون چایی که حرام نیست. پس چرا نگوییم که ان الله حرم المیتة من کل شی، برای جواب اون بیادبی است که اون سائل کرد. گفت الفأرة اهون علی من ان اترک طعامی لاجلها. حضرت فرمود تو به اون موش بی احترامی نکردی، به اون موش، برای اون موش اینجور نیست که برای موش ارزش قائل نشده باشی، تو برای دینت ارزش قائل نشدی، چون خداوند میته را حرام کرده است، فرقی بین بزرگ و کوچک نیست. جواب اون بی ادبی سائل، استخفاف سائل به دین خودش، که گفت الفعرت و احوان و علی من ان اترک تعامیل اجلا، جواب اونو خواست حضرت بده، نه اینکه تعلیل کنه لزوم اجتناب از اون زیت را. اون میگفت فعره ارزش نداره، که من به خاطر فعره مرده این تعامم رو رها کنم. حضرت فرمود چه فرم کنه، میته کوچه و بزرگ نداره، خدا هر میته ای رو حرام کرده، یعنی چی فعر برای من بی ارزش تر از این حرف هاست؟ میدونم حالا اگر یه موش نبود یه شتر بود مرده بود، نه این گفت الفعرتو اون، یعنی به خاطر یه موش من غذا رو رها کنم. حضرت فرمود بین میته کوچک و بزرگ چه فرق هست شرعاً؟ پس اولا ممکنه تعلیل به خاطر وجوب اجتناب از زیت نبوده، به خاطر بابا او گفت الفعرت و احوان، میدونم الفعرت و احوان یعنی این میته صغیره ارزش نداره، حالا اگر یه شتری مرده بود یه حرفی، یه موش مرده دیگه چی میشه؟ او در مقابل اینکه فرق میداره بین میته کوچک و بزرگ، امام فرمود ان الله حرم المیتة من کل شی، هذا اولا. و ثانیا سلمنا، که اصلا تعلیل برای لزوم اجتناب از زیته. می‌فرماید چون میت حرام است پس باید از این زیت اجتناب کنید. خب عرض کردیم میته طاهره هم حرامه، پشه هم حرامه. چه طاهره باید پشه که چیز. حالا ملخ مرده، ماهی مرده، تو اینا ماهی مرده، ماهی مرده هم حرامه، پس چرا اجتناب از ملاقیش لازم نیست؟ پس باید بگیم مراد از حرم المیته یعنی نجس المیته. شارع کرده به نجاست میته، باید اینجور معنا کنیم دیگه. و الا حرم المیته به معنای تحریم میته که شامل میته طاهرم میشه، شامل ماهی مرده هم میشه، او که اجتناب از ملاقیش لازم نیست. باید بگیم مراد از حرمه این نجسه، کنایه از این است که خداوند حکم به نجاست میته کرده، چه کوچک چه بزرگ. خب البته مقید منفصل میگه به شرط اینکه خون جهنده داشته باشد. و این یعنی آقا مرده موش نجسه، چه فرق میکنه با بقیه میته ها؟ یک مقدمه مطریه داره که حالا که مرده موش نجسه و در ارتکاز عرفی و متشرعی شما این است که عین نجاست سبب نجاست ملاقی آن میشه، این ارتکاز عرفی و متشرعی است که عین نجاست سبب نجاست ملاقی آن میشه، پس چجور شما میخوای اجتناب نکنی از این روغن؟ ان الله نجس المیتت من کل شی، نه اینکه وجوب اجتناب از میته به تنهایی کافی است برای اینکه ما در مقام امتثال از ملاقی آن اجتناب کنیم. خب چرا در ماهی مرده اینو نمیگید؟ این کنایه میشه از اینکه خدا نجس کرده است میته را. وقتی نجس کرده است میته را، ارتکاز عرفی و متشری میگه این نجاست هم سبب نجاست ملاقیان میشه و نتیجه میگیم پس بعد از این زیت اجتناب کنی، استدلال تمام میشه بدون این که مدعای این وجه اول تمام بشه. مدعای وجه اول اینه که خود وجوب اجتناب از نجس امتثالش به این است که از ملاقیان اجتناب کنیم. نخیر، شارع بیان کرد که میته نجس است تا ارتکاز سائل بگوید پس منجس اون روغن هم هست، نتیجه میگیریم از اون روغن باید اجتناب کرد. حضرت امام یک جواب دیگه ای دادن، فرمودن شاید مورد روایت فرض تفسخ فعره بوده که این موش تکه تکه شده در این روغن و این سائل بدبخت حاضر بوده که روغن رو با همون تکه های بدن موش سر بکشه، ولذا تعلیل درست در میاد دیگه. بابا تو داری تکه های بدن موش رو میخوری در ضمن این میته، در ضمن این زیت. ان الله حرم المیتت من کل شی، که دیگه با این توجیه حضرت امام ربطی پیدا نمیکنه این روایت به این وجه اول، چون اصلا مورد بحث خوردن اجزای خود فعره بوده. ولیکن انصاف اینه حمل روایت بر فرض تفسخ فعره این عرفی نیست، چون گفت تعبیر کرد وقعت فعرتون فی خابیتن فیها سمنون اوزید، اگر فرض تفسخ میگفت و تفسخت. بعدم باز ادامه داد سایه گفت فما ترا فی اکلهی، نگفت فما ترا فی اکلها، اکل اون فعره رو نگفت، فما ترا فی اکل اون زید. حضرت هم فرمود لا تاکل زید، ولذا حمل این روایت بر فرض تفسخ فعره و این که شما اگر این روغن رو بخوری اجزاء اون فعره رو خوردی، این عرفی نیست. پس این وجه اول تمام نیست. اما وجه دوم، وجه دوم که ذکر میشه برای وجوب اجتناب از ملاقی اینه که گفته میشه آقا علم اجمالی هست که یا این ملاقی نجس است و واجب الاجتناب است، یا اون عدل الملاقا. ببینید شما وقتی دو آب هست علم اجمالی پیدا می کنید، یکی از این دو آب نجس شده. علم اجمالی اول به این است که عهد و حادین الماعین نجس. مشهور می پذیرند که این علم اجمالی اول مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی یکی از این دو آب نیست. اون وجه اول وجه مشهور نیست. خب اما گفته میشه که ما یک علم اجمالی دوم داریم. فرض کنید یک میوه سیبی را که افتاده بود بعد از علم اجمالی به اینکه یکی از این دو آب نجس است، یک دانه سیب ملاقات کرد با این آب الف، گفته میشه که علم اجمالی پیدا میکنیم یا اجتناب از این سیب که ملاقی این آب الف است واجب است، یا اجتناب از اون آب ب، چون یا آب ب نجس است پس اجتناب از او لازم است، یا آب الف نجس است پس اجتناب از سیبی که با آن ملاقات کرده است لازم است. و این علم اجمالی دوم گفته میشه که منجزه. مرحومای صدر فرموده که ما که جوابی نداریم از منجزیت این علم اجمالی ثانی، هیچ جواب قانع کننده ای نداریم. البته شما می دانید اگر این علم اجمالی ثانی منجز باشد، منجز بودنش مختص به جایی است که در زمان ملاقات این سیب با آب الف، آب ب در محل ابتلاء باشه. و الا اگر آب ب هنگام ملاقات این سیب با آب الف از محل ابتلاء خارج شده، تلف شده، اصلا آب ب دیگه وجود نداره، خب ما علم اجمالی دوم نمیتونیم تشکیل بدیم که منجز باشد. یا این سیب نجس است یا اون آب ب که الان موجود نیست نجس بوده. خب نجس بوده که بوده، از محل ابتلا یک طرف علم اجمالی خارجه. اما در صورتی که در هنگام ملاقات سیب با آب الف آب ب موجود باشه، علم اجمالی منجزه. بعضی ها میگن آقا این علم اجمالی رو شماها دارید، شما علماء اعلام علم اجمالی دارید، یا ملاقی نجس است یا عدل الملاقا. مردم عوام علم اجمالی ثانی ندارن، مردم عوام شک بدوی دارن. شما مگر چه اصراری دارید که مردم رو براشون علم اجمالی ثانی درست کنید به اینکه یا ملاقی نجس است یا عدل الملاقا؟ بعد بگید پس باید از ملاقی اجتناب کنید، بگذارید مردم به اون حال شک بدوی بمانند، علم اجمالی ثانی در ذهنشون شکل نگیره و دیگر اجتناب از ملاقی هم بر اونها لازم نباشه. شماها که علم اجمالی ثانی دارید، شما برید احتیاط کنید. چه کار به مردم عوام دارید؟ تأمل بفرمایید ببینیم این شبهه درسته یا نه. والحمد لله رب العالمين.